بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که مشاء و فیلسوفان مشائی علم واجب را عرض شود که نسبت به تفاصیل اشیاء و معلولات از طریق صور مرتسمه توضیح و توجیه میکنند و عرض شود که و اسم اون را علم عنایی میگذارند و میگن این علم عنایی منشأ تحقق موجودات هم هست. این نظریه است که اونها داشتند. در نقطه مقابل میگفتیم که عرفا معتقدند به عرض شود که علم اجمالی در عین تفصیلی و از طریق در حقیقت همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء و اعیان ثابته، نه به اون صورتی که صور مرتسمه باشن. فرقی که و نقطه تمایزی که میان عرض شد که عرفا و فلاسفه مشا بود در این جهت بود که اونها اعیان ثابته را اعیان ثابته و ماهیات این در نگاه مشا، از دیدگاه مشا اعیان ثابته گفته میشد که عرض شود که سامنه کنم گفت صور مرتسمه هستند در ذات و از طریق علم به این صور مرتسمه اون علم عنایی محقق میشه. اما از دیدگاه عرفا اعیان ثابته به صورت صور مرتسمه نیستند، بلکه از باب بسیط الحقیقه کل الاشیاء در اونجا اگر مستقل بخواهیم در نظر بگیریم هیچ نیستند، اما از باب این که شؤونات حقند و بسیط الحقیقه کل الاشیاء اونجا به یه وجود جمعی واحد محققند. بنابراین عرفا میگن اعیان ثابته به ماهیه میگن لام عرصبت که لیست به موجود رائحت الوجود، ما شمت رائحت الوجود. و اما از حیث این که عرصبت که به ما این که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، از باب قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء عرصبت که اینها موجودتون به بالوجود الجمعی و از شؤوناتی هستن و تجلیاتی هم که یک وجود جمعی به وجود جمعی در اون مرحله وجود دارن. اون وقت علم به موجودات عالم و تفاصیل اشیاء از طریق اعیان ثابته محقق میشه، ولی نه به اون شکلی که اونها گفتن که ماهیات و اعیان ثابته امور مجعوله هستند یا معلوله هستند و امر مباینی هستند. در حقیقت به عبارت دیگه از نگاه مشا این اعیان ثابته که علم خدا رو درست میکنن امور مباینند و اشتباه که معلول و مجعولند. اما از دیدگاه عرفانی اینها امر مباینی نیستند، بلکه به وجود جمعی در اونجا تحقق دارند. و ارشاد که این توضیحی بود که اون هفته راجع به این عرض کردیم. تا اینکه خب این تفاوت که توجه بکنید، اون وقت به این شکل میاد که اعیان ثابته بنابر دیدگاه عرفا ارشاد که معلول و مجعول نیستند، اما معقولند به اون عرض شود که شکلی که توضیح دادیم و در طی مباحث هم بیشتر توضیح داده خواهد شد. چون معلول و مجعول نیستند، برای اینکه معلول و مجعول باید مباین باشه و مغایر باشه، اما معقول لازم نیست مغایر باشه بلکه باید متحد باشه بنابر اتحاد عقل و عاقل و معقول. پس علم به تفاصیل اشیا از طریق اعیان ثابته درست میشه، منتها اعیان ثابته نه رو نگاه مشائی که اعیان ثابته رو صور مرتسمه در مرتبه ذات میدونه. مثل اینکه ما الان علم به اشیا که داریم صورتی از اونها در ذهن ما نقش میبنده، اونا اینجور تصویر میکردن، اعیان ثابته رو صور مرتسمه در ذات میدانستن. ما این رو قبول نداریم، اینها رو صور مرتسمه نمیدانیم، یعنی عارف اون رو قبول نداره. ولذاست که اونها چون صور مرتسمه میدانن میتوانن اینها رو معلول یا مجعول بدانن، مباین است و معلول یا مجعول بنابر اختلاف دو رأی کرد. اما عارف اینها را متحد میدونه به وجود جمعی در اونجا و عرض شود که جزء شؤونات و تجلیات میدانه، نه چیز مستقلی و مباینی، و معقولیتش هم از این جهت درسته که عاقل و معقول متحدند و تقایل لازم نیست که داشته باشه. پس اون عرض شود که رو دید عرفا اعیان ثابته معلول نیستند، مجعول نیستند، اما معقول هستند. منتها این معقولیتی که عارف میگه اون علم عنایی و زائد بر ذات و اینها نیست، علمی است که از باب علم به ذات علم به شؤوناتش هم داره، نه علم به یک امر زائد و امری که غیر از ذات باشه. علم به امر متحد با ذاته، نه به امر مغایر با ذات. این تفاوت این دو دیدگاه را هفته قبل اجمالا عرض کردیم. ادامه مباحث را ملاحظه بفرمایید، تا اینجا رسیدیم. و اما بیانو، در بحث سابق گفتیم که عرض شود که گفتیم که این تصور مشائی باطل است، چون مبتنی است بر این که ماهیات و اعیان ثابته مباین ذاتند و مباین ذات اون وقت مجعوله یا معلوله. ما میگفتیم مباین ذات نیست، اصلا بحث صور مرتسمه و مباین ذات اینجا معنا نداره، ولذا نه مجعول نه معلول. و اما میگیم معقول هستن از باب اینکه عاقل و معقول متحدن و اینها هم با ذات متحدن رو دیدگاه عرفا. و اما بیان و ان معقولیت الماهیات انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله، توضیح و تبیین این که معقولیت ماهیات از اون حیثی است که ماهیات مغایر ذات عاقله نیستند، مغایر نیستند. اگر مغایر بودن معلولیت و مجعولیت میشد درست کرد، ولی گفتیم اونها درست نمیشه. بر فرض اتحاد اون وقت مغایره معقولیت درسته. توضیح این مسئله این است که این ماهیات و اعیان ثابته از حیث مغایرت لا وجود لها اصلا، لا خارجا ولا عقلا. اگر بخواهید ماهیات و اعیان ثابته اینها رو به عنوان یک اموری غیر ذات تصویر بکنید، اونجور که عرض شود که فیلسوف مشائی تصویر میکرد، به این اعتبار اصلا وجود نداره از نگاه عارف. از نگاه عارف امری از حیث این که مغایر ذاته اصلا در عالم نیست، از حیث مغایرت وجودی نداره، نه در عالم خارج نه در عالم عقل. چرا وجود نداره؟ اما خارجن وجود نداره، فلعنها من حیثهی مغایر لذات مباین لها به حسب وجود فی الخارج و کل ما یکون مباینا، فلعنها من حیثهی ببخشید، فلعنها من حیثهی مغایرتون لذات مباینتون لها به حسب الوجود فی الخارج. چرا؟ برای این که ماهیات و اعیان ثابته به ماهیه، اگر اونا رو در نظر بگیریم خودشون رو مستقل ببینیم، میشه مغایر ذات مباین با ذات به حسب وجود در خارج. ماهیت و عین ثابت جدای از واجب، جدای از ذات، این میشه یک امر مباین. و هر چی که مباین ذات باشه کذالک، یعنی به حسب وجود خارجی غیر از اون باشه، و کل ما یکون مباینا لذات کذالک، یعنی به حسب وجود فی الخارج، این لا یمکن ان یکون موجودا فی الخارج. چیزی که مغایر با ذات شد در عالم وجود این لا یکون موجودن فی الخارج. چرا لا یکون موجودن فی الخارج؟ لما سبق من ان الوجود حقیقت واحده فی نفسه لا تباین بین افراده. برای اینکه در بحث های طولانی گذشته اثبات کردیم که وحدت شخصی و لاب شرط مقسمی بودن وجود واجب، وجود واجب لاب شرط مقسمی است، به گونه ای که در خارج وجود او و شؤونات او اصلا وجودی نیست. اگر شما این ماهیات و اعیان ثابته را مغایر در نظر بگیرید، این دیگه نمیتواند وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر لاب شرط مقسمی بودن واجب، به خاطر وحدت شخصی وجود. لما سبق من ان الوجود حقیقت واحده فی نفسه لا تباین بین افراد این وجود، فیکون المباین للوجود بحسبه فی الخارج لا یکون موجودا بالضروره. پس مباین وجود، یعنی اون وجود واحد شخصی مقسمی به حسب اون وجود در خارج، این دیگه موجود نیست به ضروره. امر مباینی شما نمیتونید تصویر بکنید. اون دید نگاهی که ما برای ماهیات یا اشیا و وجوداتی چیز جدای از وجود واجب تحققی قائل باشیم، این با نظریه وحدت شخصی وجود سازگار نیست. و اما عقلا، پس ماهیات و اعیان ثابته وقتی که مغایر در نظر گرفته بشوند، نه وجود خارجی دارند، به این توضیحی گفتیم، و وجود عقلی هم ندارند، به دو دلیل. دلیل اول اینه، فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب اليه المحقق المشائين، معقولیت به اون معنایی که مشائین میگن، دو نوع ما علم داریم در تفکر مشائی. ما دو نوع علم داریم، یه علم انفعالی داریم، یک علم فعلی داریم. علم انفعالی مثل علم ما به این زمین و زمان و پدیده هایی که بیرون از ما هستن، ما علممون به این عالم، به این چه که پیرامون ما گرفته، علم انفعالی است. یعنی ما ظرف قابلیم، این ظرف قابل، این صور درش نقش میبنده، همون علم اصولی که گفته میشه حصول صورت شی عند العالم یا عند العاقل. این که من اینجا نشستم، قابلی هستم، ظرف ذهن من و میپذیره، این صور علم انفعالی است. یه علم فعلی هم داریم که علم علت به معلولات خودش باشه، که اونجور نیست که علت از شود که نسبت معلول حالت انفعالی داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه او پدیده ایست که از عالم ناشی شده، از علت ناشی شده، این علت باید علم به او داشته باشه. علت صاحب شعور، علتی که عالمه، نسبت به فعل خودش علم فعلی داره. پس معقولیت به اون معنایی که محقق مشائین به اون قائله که بو علی سینا باشه، این است که معقولیت به معنی الذی ذهب الیه محقق المشائین خبر انه بعد میاد. حالا این معنایی که مشائین برای معقولیت تصویر کرده اند، این است که کون الشیء حاصلا للعله القابله، این قسم اولش هست، و هو الانتباع المفسر به الادراک، که همون علم حصولی است، و علمش هم علم انتباعی یا ارتسامی است یا انفعالی است، که نامیده میشه به علم انفعالی در نزد مشائین. این شی از شود که کون و شی حاصلا للعلت القابله، یا اینکه علم به این شکل است که به حصولهی للعلت الفاعلیه الموجبه، یا به خاطر اینه که شی حاصل برای علت فاعلی است، نه حاصل برای علت قابلی، حاصل و حاضر عند علت فاعلی است، علت فاعلیه‌ای که موجب و موجد شیه، که این تعبیر میشه از این حصول للعلت الفاعلیه به حضوری که مسمای به علم فعلی. پس علم یا به نحو علم حصولی انفعالی است، یا به نحو عرشبت که علم فعلی و عرشبت که حضوری. معقولیت به یکی از این دو نوعه. این معقولیت منفیتون خبر انه این انه اینجا ان المعقولیه منفیتون ان الماهیات من الحیثیت المذکوره. معقولیت نمیتونه شامل ماهیات بشه. چرا؟ لأنها برای اینکه ماهیات من الحیثیت المذکوره مباینتون لذات العاقله. ماهیات از اون حیثی که خودشون رو بگیریم مستقل اونها رو در نظر بگیریم مباین ذات عاقله است. فتکون و مباینه للوجود مباینتن الا للمعبول للمعلول قابلتن او فاعله. ماهیات وقتی که به ماهیه در نظر بگیریم این با ذات عاقله مباینه. اون وقت رو مبنای خود شما نه حاصل برای علت قابله است نه حاصل برای علت فاعلیه. برای اینکه ماهیات به ماهیهیه، ماهیات به ماهیهیه میگیم ما، نه ماهیات از حیثی که حاصل برای وجوده. ماهیات به ماهیهیه نه حاصل به نحو برای این حاصل نیست، نه به نحو علت قابلی نه به نحو علت فاعلی. پس مباین ذات عاقل میشه. فتکون مباینه للوجود مباینت الا للمعلول قابلتن او فاعله. وقتی که مباین شد دیگه علم نمیتونه پیدا بشه. چطور؟ این حالا ببینید در بعضی تعابیر این رو به علم حضوری تعبیر میکنن، ولی در بعضی تعابیر هم اینو علم حصولی میگیرن. یک اختلافی در کلمات خود شیخ و اینها وجود داره و هر دو نوعش هم تفسیر شده. البته و حقیقت مسئله این است که این نوع حصولی که اینها تفسیر میکنن به علم حضوری به معنای دقیق نمیتونه برسه، ولی دو نوع تشویش در عبارات خود بو علی هم هست در خود شفا و بعضی کتاب‌های دیگرش. این از این جهته. اون وقت ببینید شما میخواید بگید که علم به اعیان ثابته رو به این شکل میخواید اثبات بکنید. ایشون میگه اولا این اصلا علمی که شما میگید یا باید اون شکل باشه یا به این شکل باشه، و ماهیاتی که مغایر و مباینند از حیث مغایرت وقتی که اعیان ثابته و ماهیات رو در نظر بگیرید این دیگه نمیتونه معقول بشه و معلوم فاعل بشه. این دلیل اوله که حالا این دلیل رو به نحوی شاید بشه جواب داد. من دلیل دومم بخونم. و قد عرفت، بله این دلیل ببینید اگر تا اینجا باشه خب جواب داره. جوابش اینه که یعنی اگر تا اینجا باشه اشکال بنایی بخواد بکنه جواب داره، برای اینکه او میگه که بو علی سینا میگه که ما ماهیات را و اعیان ثابته را معلول میدانیم. پس معلول دانستیم دیگه تباین به اون شکل نداره که نتواند حضور داشته باشه. این تا اینجا به این شکل اشکال میاد، ولی این اشکال بنایی نیست، اشکال مبنایی است. به خاطر اون عبارتی که بعد میاد، به عبارت بعدی اینجوری میگه وقد عرفت ان المباین للوجود به حسبهی، یعنی به حسب وجود، لا يمكن ان يكون له حصه من الوجود والحصول. رو مبنای ما این حرف دیگه درست نیست، برای اینکه مباین وجود ما گفتیم در عالم چیزی نیست. پس این اشکال مبنایی است. یعنی میگیم که شما اگر بخواهید این موجودات را معلول بدانید باید بگید که اینا حاصل است برای این ذات به نحو حصول فاعلی یا حصول قابلی. خب او میگه بله من میگم اینجوری هست. اشکالی که ما میکنیم اینه که میگه مثلا نمیتواند اینها مباین باشه چون مباینی در عالم نیست، ولی از اون اشکال مبنایی است نه اشکال بنایی. و قد عرفت ان المباین للوجود به حسبهی، یعنی رو مبنای عارفه که میگه اصلا چیزی نیست که معلول باشه. مباین وجود به حسب وجود نمیتواند برای اون حسه از وجود و حصول باشه، نه در ذات خودش نه برای غیر خود. مباینه وجود واجب نه وجود مستقل میتونه داشته باشه نه وجود للغیر میتواند داشته باشه، برای اینکه اصلا وجودی نداره. پس معقولیت اینجا محقق نیست. منتها ملاحظه میفرمایید این که میگه معقولیت نمیشود، رو مبنای ما میگیم اینجور چیزی نمیشه، اشکال مبنایی است نه اشکال بنایی. و ایزن المعقول من حیث انه معقول یجب الا یکون مغاینا للعاقل الا بضرب من الاضافه. معقول با عاقل نمیتواند تغایر وجودی و کلی داشته باشه، بلکه معقول با عاقل باید وحدت و اتحاد داشته باشه. و ایزن المعقول من حیث انه معقول یجب الا یکون مغایرا للعاقل الا بضرب من الاضافه. فقط با یک نوع اعتبار ما عاقل و معقول رو جدا میکنیم، مثل اینکه وقتی میگیم که ما علم به خودمون داریم با نوعی اعتبار عالم و معلوم رو جدا میکنیم، و الا حقیقتا یک چیزه. پس معقول نمیتواند مغایر عاقل باشه مگر به نوعی از اضافه. فلا یکون المباین للشیء بحسب الوجود معقولا له بهذا الاعتبار. شما ماهیات و اعیان ثابت رو اگر برای خودشون یک حساب مستقلی باز بکنید میشه مغایر، در این حساب مستقل دیگه نمیتونه معقول باشه، چون معقول باید متحد باشه و این ماهیات و اعیان ثابته شما براشون حسابی باز کردید، مستقل اینها را دیدید، چیزی که مستقل شد دیگه نمیتونه معقول باشه. این هم باز رو مبنای اتحاد عقل و عاقل و معقوله. دقت کردید؟ رو اتحاد عاقل و معقوله. این دو دلیلی که ما الان داریم جواب بو علی سینا میدیم، واقع مثلا اینه که این دو دلیل هر دویش اشکالات بنایی نیست، رو مبنای اونها نیست، رو مبنای ما میگیم اشکال داره. حتی شما ما میگیم که این صور مرتسمه نمیتواند معقول باشه، اینه که شما به عنوان صور مرتسمه گرفتید اینا هم نمیتواند معقول باشه. این صور مرتسمه‌ای که شما گفتید معقول نیست. اولا برای اینکه این صور مرتسمه از حیث استقلالی موجود نیست، چیزی که موجود نیست نمیتونه معقول باشه. این اولا بود که رو مبنای ماست. ثانیا میگیم که این علاوه اشکال دوم میگیم که اینا بر فرض وجود هم نمیتوانن معقول باشن، چون مغایر عاقلند. دقت کردید؟ اولا اینها موجود نیستند، ثانیا بر فرض این که این صور مرتسمه و ماهیات موجود هم باشند نمیتوانند معقول باشند چون مغایرند. این در دو رتبه این دو اشکال وارد میشه. متأ دقت دارید که هر دو اشکال رو مبنای عرفا، و الا بو علی سینا اولا اینها رو موجود میدونه، ثانیا اینها رو قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول نیست. اشکال اول ما مبتنی است بر اشارات که وحدت شخصی وجود این مبناشه، بنابر وحدت شخصی وجود اینها از امور مغایری نیستند. اشکال دوم ما مبتنی است بر اتحاد عقل و عاقل و معقول، این قاعده اتحاد عقل و عاقل و معقول که در فلسفه ملاحظه کردید. اولا میگیم اینا موجود نیستند چون قائل وحدت شخصی هستیم، غیری در عالم نیست، پس نمیتونه معقول هم باشه، چون چیزی که نیست معقول هم باشه. ثانیا میگیم که اینها عرض شود که بر فرضی که باشن مغایر نیستن، مغایر هستن و امر مغایر نمیتواند معقول باشه چون عقل و عاقل و معقول متحده، چیزی میتواند معقول بشه که متحده با عاقل بشه. منتها چرا؟ خب نه، حکمت متعالیه رو با عرفا فعلا یکی بگیرید شما، چون اتحاد عقل عاقل معقول فعلا اینجا ما تقابلمون با حکمت با مشاعه، و الا حکمت بله اون وقت نبوده اصلا. حکمت متعالیه در واقع محصول خود این عرفانه، و جناب آقای سعید خلیل‌بیچ هم پایان نامه‌ای نوشتن که میخوان بگن مولا صدر همون وحدت شخصی میگه، که هیچ طوری نمیتونن دفاع بکنن ازش. عجب که بله ببینید بله حکمت متعالیه دو به اصطلاح امروزی ها دو قرائت ازش وجود داره. بنابر یک قرائت میگه که غیر واجب وجود داره منتها رابط عین الربط. بنابر یک قرائت میگه اصلا همین وجود عین الربط چیزی جز شأن و جلوه و تجلی نیست. و بنابر این روی این قرائت دوم همون میشه حرف عرفا. ولذا اینجا ما این برخوردهایی که اینجا داره همش با مشاء و اینها با حکمت متعالیه میشه بگیم برخوردی نداره، حداقل بنابر یکی از دو قرائتی که از حکمت متعالیه داده میشه. پس این دو اشکال دوم اینه که معقول من حیث اون معقول باید مغایر عاقل نباشه. پس مباینه لشی به حسب الوجود معقول اون چیز به این اعتبار، یعنی به اعتبار مغایرت دیگه نمیتواند باشد کما سببه. و ما و من ما یعید و هازا ما ذکره و بعض المحققین من اهل دو. ملاحظه کردید که اینا همه اشکالات مبنایی بود. یعنی اگر ما بخوایم بحث اساسی با بو علی سینا و مشا بکنیم، بنیاد این بحث اساسی باید بریم تو اون دوتا پایه. یعنی اولا بگیم که وجود وحدت شخصی داره و لا غیر له، غیری که میگیم همش شأن اوست، غیر نیست، به همون معنایی که شأن داره و جلوه داره. این یک. یکی هم باید بگیم اتحاد عاقل و معقول، یعنی تو مبانی اگر پای خود رو محکم کردیم طبعا دیگه اشکالات هم وارده، و الا اگر اون مبانی کسی اشکال داشته باشه دیگه به صورت بنایی نمیشه اینجا این اشکالات رو بشکرد. و مما یعید و هازا ما ذکره و بعض المحققین من اهل ذوق. از اینجا یک حاشیه‌ای می رود، یک پرانتزی باز میکنه برای بحث عرض شود که عاقل و معقول و علم و عالم و معلوم. با اون بحث اینه که عرض شود که شناخت و علم جایی پیدا میشه که این دو امر عالم و معلوم به نحوی اتحاد پیدا بکنه، گرچه از یک جهت یک تمایزی بینشون فرض میشه، اما در واقع باید یک جهت وحدت جدی میان عاقل و معقول باشه. این همون بحث بسیار پیچیده و مهم اتحاد عقل و عاقل و معقوله که در اثار اونها آمده، که بو علی سینا در شفا و کتابهای دیگرش و بعضی کتابهای دیگرش به شدت به قاعده اتحاد عقل و عاقل و معقول هجوم کرده و اون رو رد کرده. و در نقطه مقابل ملا صدرا از جایی است که با تمام وجود دفاع میکنه از اتحاد عقل و عاقل و معقول. بحثم البته بحث پیچیده است که در جای خودش دیگه باید بررسی کرد، که البته در باب علم واجب خب به یه شکلی توجیه داده میشه، ولی تو علمهای ما چگونه اتحاد عقل و عاقل و معقوله خب توجیه و تبیین پیچیده و دقیقی داره که مجالش نیست که اینجا وارد بشیم، در جای خودش باید بهش توجه کرد. مشا چی معقوله ب... بله به ذات و بالغیر. چرا؟ اون رو به ذات متحد میدونن، متعاب نسبت به بالغیر اون وقت چطور توجیه میکنند و اونها میگن این تباینش مشکلی نداره، اینها به شکلی به وحدت برمیگردونن، این دیگه جای خودش. همین که میگم یه بحث مفصلی داره دیگه مربوط به همین نکته است. و من ما یعید و هازا ما ذکره و بعض المحققین من اهل ذوق. چند جاست که اختلاف ملا صدرا با بو علی سینا خیلی شدیده، یکیش هم همین جاست. و در چند مورد از همین اختلافات هم هست که هم بو علی سینا خیلی امر را بدیهی میداند و در نقطه مقابل ملا صدرا خلاف اون را بسیار بدیهی میدونه، که یکیش همین بحثه. تعبیر کمی تندی مثل این که بو فکر میکنم بو علی سینا داره، یا حالا تعبیر جدی داره که اصلا این قابل فرض نیست، این معقول نیست که کسی بیاد بگه اتحاد عقل و عاقل و معقول. و در نقطه مقابل ملا صدرا اون میگه که اصلا خلافش امر غیر معقولی. و مما یعید هازا ما ذکره بعض المحققین من اهل ذوق، که گفتن اینجوری علم به شیء، این ظاهرا قونوی باشه این عبارت از ایشونه، که ان العلم به شیء ای علم کان به ذوق صحیح و کشف صریح، با هم ذوق هم با کشف، علم به این شکله، عبارتون عن استجلاء العالم ذالک المعلوم. علم عبارت است از حاضر ساختن عالم معلوم را فی نفسه، یعنی اینکه او را پیش خودش حاضر بکنه و آشکار بکنه، متجلی بکنه به واسطه اون قدر مشترکی که بین عالم و معلومه، اینه که حاضر بشه معلوم پیش عالم از حیث اون وحدتی که دارن، به قدر مشترکی که بین عالم و معلوم است که از جهت اون قدر مشترک متحد میشوند و تغایر ندارن. این جهت پس علم در جایی است که این جهت مشترک باشه و عبارتون ایزن هم با این قدر مشترک باشه و هم از این که استجلاع بکنه معلوم را، حاضر بکنه پیش خودش از حیث اون امری که ممیز معلومت از عالم، یعنی هم جهت مشترک با داشته باشه هم جهت تفارق و افتراق، تا اینکه یوسم ما یکی معلوم و دیگری عالم. پس باید هم یک جهت مشترکی داشته باشه هم یک جهت امتیاز افتراقی. از لا نسبت فی الاحدیه ولا تعدده، این یک جهت عرض شود که مشترکی باید داشته باشه و یک جهت امتیازی هم باید داشته باشه، و عرض شود که و اما این که امتیاز مطلق داشته باشه این نمی شود. چرا؟ برای اینکه نسبتی در احدیت، یعنی نسبت امتیازی و تعدد در احدیت نیست، در مقام احدیت نمیشه بگیم اینا کاملا از هم جدا هستن. پس از یک حیثی و به اعتباری جدایی کافیه، لازم نیست که جدایی مطلق باشه در عالم و معلوم. این به خلاف علیت و معلولیته. این نکته مهم اینجا اینه که ببینید ما از شبد که علیت و معلولیت به نحوی متضایفینن، عاقلیت و معقولیت هم همینطور، اینو که الان میگم برای اینکه تو بحث بعدی هم با این کار داریم. این علیت و معلولیت اقتضا میکنه که علت و معلول دو چیز باشن، جدا باشن، اصلا علت و معلول یعنی همین. اما عاقلیت و معقولیت اقتضا میکنه که واحد باشن و تمایزشون تمایز از شود که به یک نوعی از اعتباره. ولابد ایزن فی هذا القسم الثانی، در همین ملاک دوم که حکم میشه به تمیز، ناچاریم من معنن یقتضی اشتراک بین العلم و العالم و المعلوم و هو التمیز. عرض شود که علاوه بر اون جهت تمیز همین ملاک دوم، باید اون ملاک اول وجود داشته باشه که اشتراک بین علم و عالم و معلوم ایجاد بکنه. عبارت گفتن که این و هو التمیز را خیلی قشنگ نمیشه معنا کرد و این مقدار عبارت ابهامی داره، ولی به هر حال به شکل میشه درستش کرد. یعنی این معیار دوم جایی میتونه باشه که اون معیار اولم وجود داشته باشه، یعنی اگر تمیز مطلق باشه علم درست نمیشه، افتراق مطلق علم رو درست نمیکنه. این در جایی است که اشتراک بین علم و عالم و معلوم وجود داشته باشه. این وهو تمیزش را خیلی نمیشه قشنگ معنا کرد، ولی بقیهش درسته، مگر اینکه به این شکل بگیم و هوه، یعنی بگیم این عبارت تمام شد و هوه عرض شود که، یعنی برگردیم به اون در واقع گویا مثل که از اول عبارتی داره شروع میشه که ملاک تمیز است و امر دیگری که لازمه تمیزه، یعنی اشتراک، که لا یجوز و اظهارو، امر دیگری که لازمه علمه، بخشی لازمه علمو عرض شود که تحقق علمه، چیزیست که لایجوز اظهارو. این لایجوز اظهارو در واقع میگه که ما اشتراکی که قبلا میگفتیم اینه که به نحوی اینها با هم وحدت پیدا بکنن، عالم و معلوم. اما اون امری که لایجوز اظهارو، یعنی میخواد بگه که میرسیم به وحدت شخصی که اصلا واقعا واحده، اصلا غیری وجود نداره. این یعنی پایینم گفته لایجوز اظهارو، برای اینکه علم تام لا یحصل الا به رفع جهات تعدد بین عالم و معلوم، یعنی در واقع میرسه به جایی که دیگه اصلا تمیز اصلا نیست. تا قبل از این میگیم که علم به اینه که یه جهت تمیز داره، یک جهت اشتراک داره، ولی در حقیقت علم جایی است که هیچ تمیزی نباشه، بنابراین قاعده بسیط الحقیقه دیگه اصلا هیچ تمیزی نیست، همه حجاب ها برداشته میشه. این یک پرانتزی بود که ایشون وارد شدن. و انما اورد تو هازل کلام فی هازل مقام لبعد هازل مسئله ان مدارک اهل الاستدلال من العارین عن الذوق السلیم. این ناظر به همون حرفای بو علی سینا، چون بو علی سینا به شدت اتحاد عقل و عاقل و معقول را انکار کرده است، میگه من این را آوردم برای اینکه اهل استدلال که ذوق سلیم ندارن این بحث براشون دشواره، خب یه مقدار معنوسترش بکنم. فعسا ان یتعملو فی مجاری عباراتهم الجلیه، یا در صحابی عبارات آشکار عرفا، فیطلعهم الله على بعض مرموزاتهم الخفیه، دقت بکنن تا بعضی از اسرار مخفی اینها برشون آشکار بشه. و ما ذالک علی الله بعزیز، اگر هم مشایی هستید خیلی از لطف خدا قطع امید نکنید، شاید خدا راهی رو براتون باز بکنه. و اذا تقرر ان الماهیات و الاعیان به اعتبار مغایرت حال ذات لیس لها حصه من الوجود اصلا، تا به حال این ثابت شد که ماهیات و اعیان از اون حیثی که چیزی هستن مغایر ذاتن، یعنی خودشون حساب مستقلی دارن، این حصه از وجود اصلا ندارن. وقتی که این شد، فلا یمکن اضافت الوجود الیها و اعتباره معها، نمیشه وجود را به این اعیان اضافه کرد و اعتبار کرد وجود را با این اعیان به این اعتبار، یعنی وقتی که اعیان را میخواد یه چیزی خودشون فرض بگیرید آنها را چیز مستقلی، اینا نیستند و وجود هم نمیشه به اینها نسبت داد. خب اگر ما میگیم حالا اعیان، میگیم انسان موجودون یا عین ثابت انسان موجودون، ماهیات موجودون، این موجودون به چه معنایی؟ به معنایی است که انتساب به وجود داره، شأن وجوده، نه اینکه واقعا موجوده. ملا صدرا، ربط وجودی ملا صدرا یک سرپلی است که ما را به اینجا برسونه. اونا میگفتن که ماهیت که میگه موجوده، یعنی حقیقتا این ماهیت موجوده، حالا چه عین ثابت در اون عالم چه خودش در اینجا، میگه این ماهیت موجودتون حقیقتا. ملا صدرا میاد میگه که نه، موجودتون حقیقتا وجود او حقیقتا موجوده، اما خودش در پرتو اوه. یه مقدار که بیان جلوتر میگیم اینا که میگیم موجودون، یعنی شأنون للوجود ولاقه، این سه مرحله است که در واقع وقتی میگیم ماهیت یا عین ثابت موجوده، حالا چه به لحاظ اون عین ثابت در اون عالم، چه به لحاظ عین ثابت و ماهیت در اینجا، ما میگیم که الانسان موجودون. این الانسان موجودون سه تصویر داره. یک تصویر مشائی داره. تصویر مشائی قضیه اینه که حقیقتا انسان موجوده، یعنی خود این عین ثابت، هم در اون مرتبه هم در مرتبه تحقق خارجی وجود واقعا موجوده. این بنابر همون نگاه میشه که مشائین چه داره. بو علی سینا میگه موجود است بالعرض، در حکمت متعالیه در اون مرحله اولش اینجوری به ذهن میاد، میگه موجودتون بل موجودتون بالعرض، و وجودش وجود ربطی است، وجود ربطی خودش رو در همون مرتبه قبول داره. توجه کردید؟ میگه که اون میگه بالحقیقه، این اون میگه بالحقیقه، این میگه بالعرض، منتها بالعرضی که میگه، میگه که وجود الانسان، این رو وقت میگه موجودون حقیقتن، میگه ماهیت انسان اگه بگیم موجوده این بالعرضه بنابر اصالت وجود، ولی وجود خود انسان میگه حقیقتا موجوده، منتها وجود ربطی، وجود رابط داره، وجود این فرق و این ربط داره. دیدگاه بالاتر اینه که میگه که در عرفان گفته میشه که الانسان موجودون که بالعرض وجود انسان، این که وجود وجوده انسان، اینم چیزی نیست که اینجا وجودی ما داشته باشیم جدای از واجه. وجود انسان یعنی انتساب این به حضرت حق، یعنی شأن بودن نسبت به حضرت حق. این فقط شأنی از اوست، نه اینکه یه وجودیست ولو وجود رابط. نه، دقت کردید؟ این تفاوت این سه دیدگاهه. این نظریه حکمت متعالیه. اون چی که تو جلد اول اسفار و بعضی جاها آمده اینطوره که با این متفاوته. اما یه مقدار اگر بریم جلو بگیم خب، یعنی خود مرسده رفته جلو دیگه، در آخر جلد دوم میگه وقتی میگیم وجود رابطه، وجود رابط که نمیتونه چیزی باشه اصلا جز همون که نشون میده او را، شأن اوست. عمیق که بشیم در نظریه فقر وجودی و وجود رابط، عملا میرسیم به این که لیس فی الدار غیره دیار، اوه، اینا شعوناته، صوری، صور مثل صور مرآتیه. این سه دیدگاه را شما با بتونید چه بکنید. اون وقت عرض کردم نظریات حکمت متعالی، اون چی که مله صدرا گفته، دو تفسیر و قرائت ازش وجود داره. یک تفسیر اینه که میگه وجود رابط بالاخره یه چیزی ولو عین فقر. یک نظر اینه که میگه وجود رابط یعنی مجازن وجوده، اگه خودش رو بخواد بگیری وجود رابط یعنی همون شأن اون وجود حقیقی بودن. دقت کردید؟ حالا پایان نامه ایشون هم بخونید، بد نیست، ایشون همین بحث کرده. حالا در مقام داوری ما نقدایی برش داریم، ان شاء الله تو جلسه عرض می‌کنیم. ارشاد که ولی این دو تفسیر بسیار مهمه که ما مولا صدرا رو چطور تفسیر بکنیم. بگیم وجود رابط یعنی ماهیات و اعیان ثابته، نه اینجا نه اونجا، ما شمت رائحة الوجود، درست؟ اینو میگیم از مولا صدرا قبول داریم. اما خود این وجود، این نه ماهیت، این وجودی که اینجاست، این یه چیزیست ولو عین الربط و عین الفرق، یا اینکه نه اصلا عین الربط و عین الفرق که میگید یعنی چی؟ نیست جز اون شأن و نسبت به اون. اگر اون اولی بگیم با حرف عرفا متغایر میشه، ولی اگر تفسیر دومی بکنیم با حرف عرفا یکی میشه. ملا صدرا ظاهر بخشی از برخی از کلماتش این دومی که شعونه، یعنی چیزی غیر از اون نیست. اینجا حالا در هر حال همون دیدگاه سوم رو داره توضیح میده که ما اگر میگیم که عین ثابت در اون مرحله یا اینجا میگیم موجوده، این بلعرضه، واقعا موجود نیست. وجود خودش هم اگر چیزی جدایی از اون بخوایم بگیریم، بازم چیزی نیست. حتی وجودش هم چیزی نیست، یعنی وجودی نداره. بنابراین وجودش اشیاء و اعیان ثابته و موجودات یعنی نسبت به او، شأن او بودن، شؤون و تجلیات او بودن. و اذا تقرر ان الماهیات و الاعیان به اعتبار مغایرت حال ذات لیس لها حصت من الوجود اصلا، فلا یمکن اضافت الوجود الیها به اعتباره معها به هذا الاعتبار. ما متاسفانه یک جلسه داریم، وقت و مجال نداریم، و الا اگر یه مجالی بود بایستی دوستان هر بار یه کسی عبارتی بخونه، بحثی راش بکنه، که با فاصله 3-4 سال باز کلیت مباحث اینا به خوبی همش تبحر پیدا بکنن. ما مجال نداریم، حالا امیدواریم این ضعف رو خودتون جبران بکنید. پس فلا یمکن اضافت الوجود به این ماهیات و اعتبار وجود با ماهیات به این اعتبار. پس اگر میگوییم موجودن لو اضیف الیها او اعتبر لها به وجه من الوجود، اگر وجودی رو به اینجا اضافه بکنیم، این مضاف به اینها وجود ذاتی حقیقی است. این عبارت دو تا مطلب رو داره میرسونه، همین چیزی که اینجا عرض کردم. اولا میگه که این ما شمت رائحة الوجود، ماهیت ما شمت رائحة الوجود. ثانی هم میگه وجودی هم که برای او حتی اینجا ما تصویر میکنیم، اگه اینا میگیم وجود دارن، نه اینکه چیزی جدای از واجب اینجا، بلکه وجود او را داریم به اینها منتسب میکنیم. این همون چیزیست که در بدایه نهایه به عنوان قول به انتساب آمده و اونجا به نحوی رد شده و جواب دادن، ولی حقیقتا درست فهمیده بشه جواب نداره، حرف درستیه. فلو اضیف وجود به ماهیات، این معناش نیست که وجودی اینجا هست، ولو وجودی که ملا صدرا در ظاهر کلماتش میگه وجود رابط، نه، همان وجود را به این نسبت دادیم، وجود واجب را به این نسبت دادیم. لا یکون این مضاف به این موجودات مگر وجود ذاتی حقیقی. وقتی که اینجور شد فلا یسته و این ایزن ان یقال انها مفتقره الى ذات العاقله به حسب عهد الوجودین الغیر الارضیین. از شود که وقتی که وجود اینها یعنی وجود واجب، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که این ماهیات نیاز دارن به ذات عاقله به حسب یکی از دو وجود غیر عرضی، یعنی وجود خارجی یا وجود ذهنی. دیگه نمیتونیم بگیم اینا نیاز به اون دارن، برای اینکه نیاز به ذات عاقله دارن، برای اینکه اینا از حیث خودشان که نیستند، از حیث این که میگی وجود رو به اینا نسبت میدی که وجود خودشون نیست، وجود واجبه. پس در این، پس اینها نه فقیرند، نه معلولند، نه مجهول. اینها نه فقیرند برای اینکه خودشون که نیستند، اون وجودی که بهشون نسبت میدیم که وجود واجبه، اونم واجبه، پس فقری اینجا نیست. لأن الوجود المضاف الى الماهیه هنیزن وجود ذاتی حقیقی است که اون نمیتواند نیاز داشته باشه موصوف به اون به حسب این وجود به هیچ چیزی، یعنی به حسب این وجود نمیتونه موجود به چیزی نیاز داشته باشه، برای اینکه افتقار انما یکون للموجود بالوجود الفرضی، باید یه چیزی وجودی براش فرض کرد تا بگیم افتقار داره، و اما وقتی که وجودی هستن براش مفروض نیست دیگه افتقار نداره، که قصبت انتفاع این وجود مطلقا، میگیم وجودی نیست، خودش وجودی نداره، اون وجودی هم که به اون نسبت داده میشه که وجود واجبه، پس فقری در کار نیست. و ملخص و خب این دقایق مسئله دیگه تو این عبارت، از این عبارتی که اینجا اومد از اون عبارتهای بسیار مهم و عالیه اینجا، یعنی اون دیدگاه های اصلی تو این عبارت منعکس شده، چون میبینید گاهی یکی دو صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه تو این پیچ و خمهای که هست که حالا خیلی هم مهم نیست، ولی تمام نظریه رو ابراز نمیکنه، اما این عبارت عبارت خیلی مهمیه که اینجا بود. و ملخص هذا الكلام به یک عبارت دیگه همین سخن رو تکرار میکنه، حاصل سخن این است که ماهیات و اعیان لو اخذت مع اعتبار المغایره، اگر اینا رو چیزی مستقلی بخواید فرض بکنید، این معدومتون به ضروره، اصلا چیزی نیست، چه حالا به لحاظ اون وجود جمعی اونجا، چه به لحاظ اینجا، اگر خودش رو جدا بخوای بگیری که چیزی نیست، معدومتون به ضروره یا معدومتون ضرورتن، که لا یصلح لأن یوصف، نه مجعول به مجعولیت و معلولیت و غیر اینها از صفات اصلا، اینا به حیث المغایره نه مجعوله نه معلوله نه حتی معلومه، برای اینکه به حیث المغایره اصلا نیست تا معلوم باشه. و اما لو اخذت مجردتا عن هذا الاعتبار، یعنی به اعتبار مغایر نبینیمش، به اعتباری ببینیمش که میتونه وجود جمعی داشته باشه، شأنی داشته باشه، از حیث وجود جمعی و شأنی اون اگر در نظر بگیریم، اینجا یمکن ان ینسب به اینها وجود، اما به نحو بسیط الحقیقه کل الاشیاء و به نحو تشعن و تجلی، لکن لا یسلا، ولی به این اعتبار دوم که وجود به اون نسبت میدیم نمیتواند که یوسف به چیزی که مستلزم افتقار و احتیاج باشه، برای اینکه به این اعتبار در او مندک جدا نیست که تا بگیم این افتقاره، وجودش هم همون وجود واجبه مثل مجعولیت و معلولیت، چون وجود مضاف به این اعیان ثابته همون وجود حقیقی است که غنای مطلق داره، فتقرر ان القول بالمجعولیه و المعلولیه على تقدیرین فاسدون، چه حالا مجعولیت بگیریم چه معلولیت به اختلاف دو مبنایی که هست، این فاسده. اما معقولیت درسته. این اشکالی که در عبارت بعد میاد، ببینید یه اشکال شاید به ذهن شما هم در ضمن این کلمات اومده باشه. میگیم که شما گفتید که اعیان ثابته، گفتید اعیان ثابته و ماهیات، اعیان ثابته معلول و مجعول نیستند. گفتید مجعول نیستند چون چیزی نیستند که بخواد معلول و مجعول باشه. اشکالی که اینجا میکنه اینه که عاقل و معقول هم در چرا، برای اینکه شما میگید علت و معلول متضایفینن و اینا اگر جایی بخواد باشن باید متغایر بشن و اینجا متغایر نیست. پس دلیل شما این است که اعیان ثابت و ماهیات و موجودات اینها معلول و مجعول نیستن، برای اینکه علیت و معلولیت، جاعلیت و مجعولیت از اموری است که تغایر میخواد و در اینجا تغایری نیست. وقتی تغایر نبود دیگه معلول و مجعولی هم نیست، باید یه غیری باشه تا بگیم این حالا معلول مجعول و امثال اینها. غیری نیست تا معلول و مجعول باشه. میگه که ما همین اشکالو به شکل دیگه متوجه شما میکنیم. فیلسوف به عارف میگه که عاقل و معقول هم مثل عنوان جاهل و مجعوله، مثل عنوان علت و معلوله، مفاهیم متضایفه هستن. مفاهیم متضایفه تغایر بین طرفین لازم داره. اشکالی که میکنه اینه که میگه که اشکال اینه که عاقلیت و معقولیت مانند معلولیت و مجعولیت، مانند اونها متضایفینند. این صغرا کبراش هم اینه که متضایفان متغایران به ذات. پس همونطور که علت و معلول متضایفان و وقتی متضایف شدن باید متغایر باشن، شما میگفتید چون تغایری نیست پس این مفاهیم اینجا به کار نمیاد، نگید اینا معلولن یا مجعولن. به همین بیان ما میتوانیم بگیم که عاقل و معقول هم متضایفانن، متضایفان باید متغایران به ذات باشن، و اون وقت این اعیان ثابته چون متغایر به ذات نیستن، چون شما حرف خودتون اینه که اینا غیر نیستن، پس نباید اینها معقول باشن، در حالی که شما گفتید اینا به یک وجود جمعی معقولن، نه معقولیت به نحو علم عنایی که صور مرتسمه باشه، بلکه به نحو بسط دقیق کل اشیاء. خب واقعا این ممکنه به ذهن انسان بیاد دیگه. شما میگید که فیلسوف مشائی میگه که این اعیان ثابته معلولند و صور مرتسمه و یا مجعولند، ما میگیم اینها چون علی متغایر نیستند پس نمیتوانند معلول و مجعول باشند. بنیاد این اشکال به اینه که ما علت و معلول رو داریم متضایفین میگیریم، متضایفین میگیم باید متغایرین باشند، اینجا چون متغایرین نیستند پس متضایف، پس مفاهیم اینجا نیست. این استدلال را فیلسوف تحویل عارف میده، میگه آقای عارف شما میگید اینا این اعیان ثابته معقولن. خب اگه معقولن عاقل و معقول متضایفینن، باید متغایرین باشن، در حالی که شما اینا متغایر نمیدونی پس باید بگید معقول هم نیستن. خب اینو وقت خیلی خراب میشه دیگه، چون تا حالا ما دائم داشتیم اینو میگفتیم که اعیان ثابته معقولن به یک معقولیت جمعی، نه معقولیت تغایری، با حالی که این جواب نمیده. این اشکال یک جواب، دو جواب بهش دادن اینجا. این اشکال اینه که عاقلیت و معقولیت متضایفینن و متضایفین متغایرینن، توجه کردید؟ والمتضایفان متغایران، والمتضایفان متغایران، ولیکن پس عاقلیت و معقولیت با تغایر درست میشه. این یک قیاسه. اون وقت بعد همین رو مبنا قرار میده برای یک قیاس استثنایی، ولیکن ولكن العیان الثابته غیر متغایره مع الذات كما قلتم. پس اینها این دو تا مفهوم اینجا پس نباید معقول باشه. دو تا قیاس دیگه، قیاس اقترانیه، یکم استثنائیه. این اشکاله. جوابی که به این داده شده دو جوابه، یک جواب نقضیه، یک جواب حلیه. جواب نقضیش اینه که اگر اینجور باشه که اصلا علم به ذات همش مشکل پیدا میکنه. علم به ذات مشکل داره، برای اینکه الان شما عالم به خودتون هستید یا نیستید؟ بله. خب خود شما با خودتون جدا هستید یا یکی هستید؟ یکی هستید. پس نمیتونه عرض شود که اگر بخوایم بگیم که دلیل شما رو بپذیریم که عاقل و معقول متضایفینن و باید تغایر داشته باشن، در علم به ذات تغایری نیست، پس باید بگیم عاقلیت و معقولیت هم نیست، چون علم به ذات با خودش که یکیه دیگه، جدایی نیست دیگه. علم هر موجود ذی شعوری به خودش و علم واجب به خودش علم واقعا. اگر شما بگید عالمیت و معلومیت نیازمند تغایر در ذات هست، پس باید بگید علم به ذات ممکن نیست، چون ذات با ذات که دیگه جدایی نداره. این اشکال نقضی قضیه هست. اما اشکال حلی قضیه به اینه که این بحث در جای مختلف هم اسمار و شفاهان ها آمده که نسبت بین عاقلیت و معقولیت چنو نسبتی است. توجه کردید به حالا به دو بیان میشه اینجا مطرح کرد که نسبت عاقل و معقول چه نسبتی است. عرض شود که خب آیا تزایف یا تزایف نیست؟ تزایف اگر باشه، تزایف یکی از اقسام تغایره، تغایر میطلبه. اگر تزایف باشه تغایر میخواد. اونی که گفتن دو بیان اینجا وجود داره، یک بیان در اینجا اینه که بله نسبت اینها تزایفه، عاقل و معقول مثل علو و سفله، مثل عالی و سافل، اینا متزایفانن و متضایفان تغایر لازم دارند. اما تغایر متضایفان لازم نیست به ذات باشه، تغایر بالاعتبار هم کافی است. این نکته است که پس تضایف بین عاقل و معقول، متضایفان هم باید، متضایفان هم متغایرانند، اما تغایر اعتباری کافی است. تغایر اعتباری کافی است. این جوابی که داده شده که میان دو مفهوم عاقل و معقول تزایفه، اینو قبول داریم. اما در و این یک، دو، قبول داریم که متضایفان هم باید متغایران باشن، اینم قبول داریم. اما نقطه سوم میگیم که تغایر کافی است ولو اعتباری باشه. تغایر دو قسمه، گاهی تغایر حقیقی مثلا در علت و معلول، علت و معلول باید، یا مثل عالی و سافل، این عالی و سافل تغایر. اما تغایر در بعضی جاها تغایر اعتباری است، تغایر اعتباری کافی است. در علم مثل این که طبیب خودش رو معالجه میکنه، هم طبیبه هم مریضه. خب از حیثی طبیبه، از حیثی مریضه. عالم، من که به خودم آگاه هستم، از حیثی عالمم، از حیثی دیگه معلوم، تغایر اعتباری کافی. اون وقت در اینجا هم میشه تغایر، تغایر اعتباری. دقت کردید؟ این یک بیانه، یک بیانی که ملا صدرا داره، دعای جوادی هم در درساشون میفرموده، حالا شاید تو شرحشون هم باشه، اینه که در حقیقت شما نمیتونید بگید تزایف حقیقی است ولی تغایر اعتباری کافیه. نه، اصلا باید بگیم تزایف، دو نوع تزایف داریم، تزایف حقیقی داریم و تزایف اعتباری. گاهی مفاهیم تزایفشون حقیقی است، اون وقت تغایرشون هم باید حقیقی باشه. گاهی تزایف اعتباری است، تغایر هم اعتباریه. اینم دیگه با برهان معلوم میشه که کجا تزایف حقیقیه، کجا اعتباریه. و الا به صرف خود مفهوم نمیتوانیم بفهمیم این تزایف حقیقیه یا غیر حقیقی، ولذا در علت و معلول ما میگیم این تزایفشون حقیقیست، تغایر بین علت و معلول هم باید حقیقی باشه. ولذا حرفای قبل که میگفتیم اینا علت و معلول نیستن، برای اینکه اونجا تزایف حقیقیست و تغایر حقیقی باید باشه و نبود، ولذا نفی میکردیم. اما عاقل و معقول را تزایفشون اعتباری میدونیم، تغایر اعتباری هم کافیه، ولذا میگیم اینجا عاقل و معقول هست. از این جهته که نمیتواند کسی بر ما خورده بگیره که چطور شما یا عارف میگید که اعیان ثابته رابطهشون با واجب علیت و معلولیت نیست، جاعلیت و مجعولیت نیست، ولی عاقلیت و معقولیت هست. میگیم به صرف این مفاهیم شما نمیتونید چیزی به دست بیارید، باید ببینید برهان به شما چی میگه. برهانی که ما داریم اینه که علیت و معلولیت تزایف حقیقی میخواد، تغایر حقیقی، چون تغایری در کار نبود علیت و معلولیتی هم نیست. و در عاقلیت و معقولیت برهان ما به ما میگه که تزایفشون تزایف اعتباری است و تغایر اعتباری هم کافیه، ولی اونجا صرف میکنه. البته هیچ ابایی نباید از این داشت که ما تعبیر علیت و معلولیت اعتباری هم اونجا بکنیم، مانعی نداره. بیایم بگیم که این اعیان ثابته معلولن یا مجعولن بالاعتبار، اون مانعی نیست، چون میتونیم فرض مغایرت بکنیم و بگیم این معلول اونه، اما حقیقتا نمیتونیم بگیم که معلوله. اینم ارشاد که بحث ان قلت و قلتی که در اینجا آوردن، یه مقدار حالا عباراتشو بخونیم تا هرچی باقی مون دیگه برای بعد. چرا دیگه بیشه؟ بله ببینید، بله اگر علیت را به تشعن برگردانید میگیم چیه؟ بله همین رو داشتیم عرض میکردیم که علیت هم ما در واقع علیتی که اینجا داریم نفی میکنیم اون علیتی است که مشاعی میگه که تغایر واقعی لازم داره، اینجا تغایر واقعی واقع حقیقتا نیست. و اما اگر شما به همون تغایر اعتباری علیت رو کافی بدونید، اونجوری که ملا صدرا بنابر اون عمقش گفته، خب ببینا داره علیت هم بگید، اما معلوم باشه که حقیقت مسئله چطوره. به عبارت دیگه اونی که ما در عمق قضیه میخواهیم بگیم، اون عمق را به نگاه بکنید. عمق قضیه این است که اینجا غیری به عنوان جدا و اینها نیست، شأنه. این غیر را، این رو با در نظر بگیرید، این غیریت را اگر کافی میدونید برای صدق علیت و همین اندازه شأنیت، بگید علیت، ما نهی نداره. اگر کافی نمیدانید دیگه علیت نگیدید. و عرض شود که برای عاقلیت و معقولیت هم که همین اندازه شأنیت کافیه و اصلا هیچ منافاتی با عاقلیت و معقولیت نداره. بله اگر شما عاقلیت و معقولیت هم یه عقل و معقول جدای از هم بخواید در نظر بگیرید، اینجا صادق نیست. بنابراین علیت به نحو تغایر حقیقی مثل درست نیست، عاقلیت و معقولیت به نحو تغایر هم درست نیست، اما به نحو اعتباری هر دوش درسته، در نهایت به اینجا میرسه. قال فان قیل العاقلیه یقابل المعقولیه، همونطور که گفتید علیت مقابل معلولیته، عاقلیت هم مقابل معقولیته. فعند انتفاء المغایره، وقتی که مغایرت از بین رفت، پس عاقلیت و معقولیتی هم نیست، همونطور که علیت و معلولیت نبود و دیگه عاقلیت و معقولیت هم نیست. قلنا، دو جواب میدیم. جواب اول اینه که لو صح ما ذکرتموه مطلقا، اگر به طور کلی درست باشد که عاقل و معقول تغایر ذاتی میخوان، لازم میاد لوجبه و لازم میاد که لا یکون الواجب لذاتی ولا شیء من الملائکه ولا شیء من الملائکه المجرده عاقلا لنفسه، لازمش اینه که واجب و ملائکه و موجودات ذی شعور عاقل خودشون نباشن، چون اونا بسیطند و دیگه دوگانگی با خودش نمیتونه داشته باشه، پس باید بگیم معقول خودش نیست. اینه که گفته مجردات، برای اینکه در غیر مجردات محض ممکنه بگیم دو اعتبارش واقعیست، مثل طبیب که مثلا میگیم که طبیب با مریض از حیث اون قوه عاقل و دستگاه خودش میشه طبیب، فهم خودش. از حیث اینکه جهاز بدنیش اشکالی داره میشه مریض، اونجا دوگانگی میشه فرض کرد. اما عاقل و معقول انسان هم ممکنه بگیم دو حیث درش درست کنیم، اما در ملائکه و به خصوص در واجب که دیگه نمیشه اینا رو جدا کرد. اگر شما جدایی را لازم بدانید، باید بگید علم به ذات معقول نیست، با اینکه علم به ذات به ضروره درسته. این جواب نقضیه. جواب حلیش اینه که ثم ان تلک المغایره ها هنا انما حصلت بالاعتبار فقط. جوابش اینه، میگیم اینا رو ما متضایف میدونیم، متضایفین هم تغایر میخوان، ولی تغایر اعتباری کافیه. که اون وقت وقتی که دقت بکنیم نمیشه بگیم که ظاهر کلامیشونه که گویا تضایف حقیقیه، تغایر اعتباریه. نه، تضایف اینم اعتباریه، تغایرش هم اعتباریه. جواب حلیش اینه که مغایرت در این موارد بالاعتبار فقط، مثل حصول تلک الماهیات من حیثویه مغایره لها. این ماهیات من حیثویه مغایره لها، این لها میخوره به حصول، مثل حصول این ماهیات برای اون ذات که ماهیات من حیثویه مغایره برای ذات که میگیم حصول داره، این بالاعتبار ما داریم تغایرش رو درست میکنیم، ولی فی الواقع از شما تغایری نداره و حصولش حصول واقعی. و من البین ان تلک الماهیات من حیثویه مغایره لها، از اون حیث که مغایر ذات هست، نیست مگر نسب و اضافات تعینیه. این ماهیات چیزی نیست جز نسب و اضافات، اضافات تعینیه، که لا تمایز بین این اضافات بالفعل به حسب الخارج، که بین این اضافات بالفعل به صورت واقعی بالفعل تمایزی نیست، چون موضوع این ما نسب و اضافات یکیست به همون وحدت حقیقیه. ببینید این شؤوناتی که برای حق قائلیم به یک اعتبار اینا واحدند، یعنی این شؤونات همه یکی هستند، برای اینکه همه نسبت به اون دارن و اون واحده. گرچه به یک اعتبار دیگه میتونیم خود اینا رو از هم جدا بکنیم، که اون تشکیک و تغایری که در شون وجودات قائل مولا صدرا به این اعتبار شد. پس این شؤونات، یعنی داره یه مطلب اضافه میگه دا. یه مطلب همین بود که اینا تغایرشون بلا اعتباره، بعد از ذات، بعد منتقل میشه به این که خود این شؤونات هم یک اعتبار وحدت دارن، از این سی که همشون منتسب به واحد حقیقیه، ولی از یک اعتبار و حساب و اعتبار دیگر هم میشه گفت اینا خودشون با هم تفاوتهایی دارن و تشکیک در ظهورات داره. تمایزی بین این شؤونات و اضافات نیست، چون موضوع اینها یکیست به همون وحدت حقیقی. فلا یسهو ان یقال ان شیئا منها به تلک الحیثیه موجودون به شیئ من الوجودین فی هذا الموضع. بنابراین هیچ یک از این ماهیات و اعیان را نمیتونیم بگیم با این حیثیت موجود است به هیچ یک از دو وجود ذهنی یا خارجی در اینجا. نعم انها به اعتبار کونها عین تلک الهویه، از این نظر که اینا عین اون هویت واجبن، در خارج یکون حاصله ارشود که اون هویت، یعنی هویت واجبه، حصول نفس حال نفسا. این که میگیم اینا برای او حاصلن، غیری نیستن که برای او حاصل باشد، خود او برای خودش حاصله، یعنی شأن او برای خود او حاصله. حصول اشیا برای واجب حصول نفس حال نفس ها، یعنی حصول شأن حال ها. اشارت که اقول هازا اشارتون الى ما یمکن ایراد او ها هنا و دفع او. ذالکه چطوری این اشارت به این نفع که یلزم و علاما ذهبتم الیه، طبق اونه که شما گفتید لازم میاد که ماهیات و اعیان معقول باشه به اعتبار این که مغایره با ذات عاقل نیست. شما گفتید چون مغایر نیست معقوله، ما میگیم این محاله، برای اینکه عاقلیت مقابل معقولیت، تقابل المضاف، تقابل تضایفه، و این تقابل لا یتصور الا بعد تحقق هما، یعنی بعد از اینکه متضایفین محقق بشوند در دو موضوع مباین به حسب الوجود، یعنی باید اینا دو وجود داشته باشند. و اما وقتی که شما میگید این اعیان و ماهیات تغایری و تباینی ندارند، دیگه باید بگید عاقل و معقول هم نیستن. فعند انتفاعی المغایره بین موضوع ما لا تکون العاقلیه ولا المعقولیه. و عجاب انحاز شبهه به جواب این، یکیش جدلیست فی صورت نقضه، جواب نقضیست. و هو انه لو صح ما ذکرتم من المقدمات الداله علی تقابل العاقلیه و المعقولیه، اگر این مقدمات درست باشه که عاقل و معقول تقابل دارن و درست باشه که باید تغایر باشه بین موضوع عاقل و معقول به حسب الوجود و الحقیقه، اگر این حرفا درست باشه لوجبه که واجب لذاته و هیچ یک از ملائکه مجرده عاقل لنفسها اندکم نباشه، چون اینا خودش با خودش که جدایی نداره که تا عاقل و معقول درست شه. ولی امر لیس کذالک، ولما لم یندفع شبهه وارد اون جواب حلی میشه. جواب حلیش عرض کردیم، متو این نکات اضافه خوبی داره که انشالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.